الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث امروز راجع به قوای نفس انسانیه. منتها قوای نفس انسانی دو قسمه: قوای اختصاصی نفس انسانی و قوایی که مشترک است بین انسان و حیوان. قوای نفس انسانی رو تقسیم میکنند به مستخدمه و خادمه. مستخدمه یعنی اون قوایی که بقیه رو به خدمت میگیره. مستخدم یک اداره اون رئیس اداره است که بقیه رو به خدمت میگیره از نظر لغوی، و اون شخصی که به خدمت گرفته میشه اون خادمه نه مستخدم. حالا میگن مثلا فلانی مستخدم فلان اداره است، این از نظر لغوی اینطور نیست. قوای مستخدمه یعنی اونایی که به خدمت میگیرن دیگران رو. این قوای مستخدمه در حقیقت قوای خاص به انسانه. قوای خادمه قوایی است که در خدمت اون قوای مستخدمه است. قوای خادمه تمام قوای حیوانیه. همه اون چی که قوه است در حیوان همون قوه ها در انسان هم هست، منتها اونها در انسان که هستن در خدمت قوای انسانی هست که خود قوای حیوانی مستخدمه داره و خادمه. مستخدمش اون قوای خاص حیوانه و خادمش قوای نباتیه، که خادمه میگن همون مغذیه، منمیه، مولده، در یک فتوا هم مصوره هم هست، یعنی یا سه تاست یا چهار تا. قوای خادمه یعنی قوای نباتی، یعنی در حیوان قوای نباتی هست، حیوانم رشد داره، تغذیه داره، تنمیه داره. این قوای نباتیش در خدمت قوای خاص حیوانیه، یعنی همونطوری که گیاه اینا رو داره حیوانم داره، منتها در گیاه مستقل اینا عمل میکنن، در حیوان اینا خادمن برای قوای خاص حیوانی. و خود قوای خاص حیوانی تقسیم میشه به مدرکه و محرکه، یا علامه و عماله، گاهی هم میگن عالمه و عامله، اینا هر سهش یکیه. قوای مدرکش همینایی بود که خوندیم. قوای مدرکه تقسیم میشن به حس ظاهر و حس باطن. حس ظاهرش همون پنجتاست، حس باطنش هم پنجتاست که خوندیم دیگه، اینا رو دیگه حالا معطل اونا نمیشیم. قوای محرکش بعد بحث میشیم، فرمودن که در آخر همین نمد اونجا بحث. و اما قوای مستخدمه انسان یعنی اون قوایی که خاص به انسانه. قوای خاص به انسان عالمه است و عامله، یعنی همونطوری که قوای حیوانی تقسیم میشه به عالمه و عامله، قوای خاص نفس انسان هم به عالمه یا علامه، عامله یا عماله، اینو بله اونو مدرکه هم میگن، اینو محرکه هم میگن، این هر سه اسم در هر میان. خب حالا اینا چیه؟ بحث امروز راجع به اینه، یعنی قوای نفس انسانی منتها قوای مستخدمه، یعنی قوای خاص به انسان. بفرمان که اون اولی رو اسمش میذارن عقل نظری. قوه عالمه یا مدرکه انسانی رو بهش میگن عقل نظری و قوه عامله انسانی رو بهش میگن عقل عملی. حالا عقل عملی و عقل نظری تعریفش چیه؟ در کلمات فلاسفه حداقل 3 نوع برای این تعریف کردن. ما فعلاً اون تعریفی رو که خود مرحوم شیخ اینجا تو متن دارن عرض میکنیم که مطابق با اونیست که در شفا صریحاً آمده. در شفا خیلی صریح تر از اینه. در فصل اول از مقاله 5 نفس شفا، چون در نفس شفا در 2 جا اومده، یکی فصل 5 از مقاله اول یعنی عکس این، یکم فصل اول از مقاله 5. اون چرا که ما الان در تفسیر عقل نظری و عقل عملی یعنی قوه مدرکه و محرکه انسانی داریم میگیم، این چیزی است که در متن خود شرح اشارات اومده اینجا و در این جا خیلی صریح اومده. این مراجعه به این خیلی خوبه برای اینکه خود خواجم اینجا دقیقاً اون چرا که شیخ میخواد بیان کنه نفرموده. حالا اونجا وقتی ملاحظه بفرمایید و مقایسه کنید با تفسیری که خواجه اینجا کردن. بالاخره تفسیر اول پس در حقیقت ما میگیم تفاسیر عقل نظری و عملی. تفسیر اول در اشارات یعنی خود متن و شفا همین فصل 1 از مقاله 5 چیه؟ این تفسیر اول که در اینجا اومده این است که عقل نظری مدرک کلیات، کلیات تصوری. تا حالا می گفتیم، گفتیم که یکی از ادراکاتی که در انسان هست در اون انواع ادراک تعقله. تعقل عبارت بود از چی؟ از درک معانی کلیه، مفاهیم کلی، انسان، حیوان، محبت، بغض، هرچی. بالاخره این معانی کلیه رو میگفتیم عقل درک میکنه، این همون عقل نظریه. مدرک کلیات تصوری و کلیات تصدیقی، اعم از مسائل حکمت نظری و حکمت عملی. اینجا که گفتیم حکمت نظری و حکمت عملی، باید یه اشاره بکنیم به این که فلسفه یا حکمت، اینو دیگه زیاد شنیدید، فلسفه یا حکمت تقسیم میشه در یک تقسیم که از زمان ارسطو تا حالا مونده به نظری و عملی. نظری اونی که موضوع آن غیر از افعال اختیاری انسان از جهت حسن و قبح هست. همه ی هست و نیست ها، نه خوب و بد ها. خوب و بد رو گاهی ازش تعبیر میکنن به باید و نباید. هر چه که مربوط میشه به هست و نیست یا است و نیست، بفرمایید که مسائلی که مربوط به هست و نیست یا است و نیست می باشد. بگیم خدا وجود داره، خدا عادله، وجود تقسیم میشه مثلا به مجرد و مادی و امثال این، دو تا چهار تا نمیدونم، جسم در حرارت منبسط میشود، نمیدونید بین جسم و انبساط میگی مثلا رابطه هست، اینا حکمت نظری. اما حکمت عملی موضوع آن افعال اختیاری انسان از جهت حسن و قو. یعنی چه؟ یعنی مسائلی که مربوط به باید و نباید افعال اختیاری انسانه. این باید عادل بود یعنی عدالت خوبه، باید ظلم نکرد یعنی ظلم بده، باید راست گفت، باید دروغ نگفت، امثال اینها. باید و نباید میگن، یا حسن و قب، حسن و قب یعنی از صدق و حسن، الکذب و قبیح، مثلا از ظلم و قبیح، مثلا عدل و حسن و امثال اینها، اون چه که مربوط میشه به افعال اختیاری از اون جهت که ینبغی اولا ینبغی، اینو بهش میگن حکمت عملی. اون وقت عقل نظری چیه؟ اونیست که کلیات تصوری، کلیات تصوری یعنی این که کلیش میتونه دو باشه، ممکنه وجود باشه، ممکنه مثلا انسان باشه، محمولش میتونه حسن باشه، میتونه قب باشه، میتونه مثلا انبساط باشه، میتونه وجود باشه، هر چی که شما بگید دیگه. کلیات تصوری یعنی هر مفهوم کلی که وجود داره عقل درک میکنه، و کلیات تصدیقی یعنی قوانین کلی تصدیقی، حالا اعم از مسائل حکمت نظری، مثل این که میگید در حکمت نظری دو تا چهار تا در ریاضیات، فلز در حرارت منبسط میشه در طبیعیات، یا در الهیاتش مثلا میگید وجود اصیله یا وجود مشککه و امثال اینها. در حکمت عملی هم مثل از صدق و حسن، الکذب و قبی، همه اون چرا که مربوط میشه به ادراکات کلی کار عقل نظریه، و ادراکات و کلیات ببخشید و جزئیات تصدیقی مربوط به حکمت نظری. شاید تا به حال اینطور تفسیری از عقل نظری نشنیده باشید، چون اون چه که متداوله و معروفه اون تفسیر دوم و سومه که حالا ما اونا رو انشاءالله عرض میکنیم. فعلا این تفسیر اول عقل نظری اونیست که کلیه کلیات تصوری، تصورات کلی، یه تصورات کلی دیگه توش نداره که حالا اون حسن و قب باشه یا هست و نیست باشه، یعنی هر چی تو هر قضیه ای از موضوع و محمول به کار میره تصورش کار عقل نظریه. و کلیات تصدیقی اعم از مسائل حکمت نظری، حالا یکی یکی براش مثال بزنیم. مسائل حکمت نظری مثلا تو خود حکمت نظری در یک تقسیم تقسیم شده به الهیات، ریاضیات، طبیعیات، همونطوری که حکمت عملی تقسیم شده به اخلاق، اداره منزل، تدبیر. میگن تدبیر یه خورده نامعنوسه، و یکم سیاست یا سیاست مدون یعنی کشورداری. در نظری مثلا یه میگیم کلیات تصدیقی اهم از مسائل حکمت نظری در الهیات، میگید مثلا کل موجودن اصیل، درکش کال عقل نظریه. در ریاضیات میگید مثلا دو تا مثلا چهار تا. طبیعیات هر فلزی مثلا در حرارت منبسط می شود. در حکمت عملی اخلاق مثلا میگید که فرض کنید صدق و حسن، از ظلم مثلا الکذب و قبیح. در اداره منزل مثلا میگید که الرعفت و بالاهل حسن، المرأت و ریحانه لا قهرمانه. انسان انتظار داشته باشه اونم مثل خودش باشه، نمیشه. خره اون یه فلز دیگریه. سیاست مدون لکم، یا مثلا فرض کنید اطاعت الولی حسن. این حسن حسنیست که گاهی با وجوب همسازگار دیگه، مثل همون از صدق و حسن. اطاعت ولی حسنه. این از چیزهاییست که در سیاست مدن، یعنی در کشورداری، لکم علیه حق و لی علیکم حق. حالا شاید درست تعبیر نکرد، منظور مضمون بالاخره همینه. همه این درک ها کار عقل نظریه و جز اینا کلیات بود، کلیات تصدیقی، اهم از مسائل حکمت نظری و حکمت عملی که از هر کدومش یه مثال زد، و جزئیات تصدیقی مربوط به حکمت نظری. جزئیات تصدیقی مثلا میگیم هذا وجود و کل وجود اصیل، نتیجه میگید که هذا اصیل. این کار کیه؟ فرمان اینم کار عقل نظری. چرا؟ برای اینکه عقل نظری این کلی رو که خودش مستقیما درک میکنه، جزئی را هم به توسط قواش درک میکنه. وقتی این دوتا رو درک کرد، اون وقت میتونه از این دوتا یه جزئی نتیجه بگیره. این کار یعنی درک این جزئی و بعد زمیمش به اون کلی و از این دوتا یه جزئی رو نتیجه گرفتن که هذا اصیلونه، این کار جزئیات تصدیقی مربوط به حکمت نظری. یعنی تا اینجا اگر جزئیات تصدیقی ما داریم که نتیجه میگیریم از یک کلیاتی، اینا رو میفرمایند که کار عقل نظریه. پس حالا کار عقل عملی چیه؟ الان دیگه باید حدس بزنید. و عقل عملی مدرک جزئیات تصدیقی است که از کلیات فهمیده شده توسط جزئیات تصدیقی مربوط به حکمت عملیش، یادمون رفت، مربوط به حکمت عملی است که از کلیات فهمیده شده توسط عقل نظری استنباط می شود. عقل عملی چیه؟ عقل عملی اون قوه ایست که میاد میگه هذا صدق و کل صدق حسن فهذا حسن. این جمله که الان میخوام بگم این راسته، هر راستی هم خوبه، پس این راست هم خوبه، پس باید گفت. این که بهش میگن عقل عملی، چون تا در انسان این حکم پیدا نشه دستش به کار نمیره، عمل نمی کنه. لذا به این میگن عقل عملی، یعنی اگر کاری انجام میشه به خاطر این کاریست که اول عقل عملی انجام میده. یعنی اول باید انسان بفهمه یه کاری خوبه تا انجام بده، یا بفهمه بده تا ترک کنه. پس همه ترک ها و فعل های ما از کجا ریشه میگیره؟ از احکام عقل عملی. چرا؟ چون مدرک جزئیات تصدیقی. حالا چرا میگه جزئیات؟ اینا رو خود شیخ اینجا متعرض نیست، ولی در شفا در همین آدرسی که گفتم خوب متعرضه. فرموده کلیات رو هر چی انسان بفهمه منشأ کار نمیشه. کلیات، یعنی شما وقتی فهمیدید کل صدق حسن کل کذب قبیح، خب این کل یه قانونه. این که حالا این کاری که من میخوام انجام بدم مصداق صدق یا مصداق کذب، قانون فهمیدم کل عدل حسن و کل ظلم قبیح، این فایده نداره برای اینکه من کار انجام بدم یا کاری رو ترک بکنم. برای اینکه فعل از رأی کلی به تعبیر، یعنی این خیلی وقتا تو کتابای مشاهین اصلا فصل تیتره که رأی کلی لا ینبعث منه فعل، حکم و تصمیم بسا فهم کلی نظر کلی ازش کار بر نمیخیزه. الان هم در روانشناسی میگن، میگن نه اراده کلی منشأ فعل میشه و نه فهم کلی، باید فهم کلی در مصداق جزئی مصداق پیدا کنه، صغرا پیدا کنه و اون اراده کلی هم تحلیل بشه به اراده های جزئی، اون وقت از اون اراده جزئی و از اون فهم جزئی کار نشأت میگیره. لذا هست که عقل عملی رو بهش میگن عملی. چرا؟ چون جزئیات تصدیقی رو درک میکنه. جزئیات تصدیقی یعنی هذا العمل حسنون، هذا مثلا عدلون و کل عدل حسن فهذا حسن، اینا رو درک میکنه. یعنی تصدیقات جزئی که اونم نه مربوط است به مسائل نظری، مربوط است به مسائل عملی، مربوط است به حکمت عملی که البته از کلیات فهمیده میشه. منتها کدوم کلیات؟ یعنی شما این هذا حسن رو از چی استنتاج کردید؟ از کل صدق حسن استنتاج کردید که کل صدق حسن از احکام چی بود؟ عقل نظری. چون بنا بود عقل نظری کلیه کلیات تصدیقی رو او درک بکنه، اعم از مسائل حکمت نظری یا مسائل حکمت عملی، اعم از هست و نیست ها و باید و نباید ها. خب این از باید و نباید هاشه کل و صدق حسن. پس خلاصه این شد که عقل نظری تمام تصورات کلی، چه مربوط به هست و نیست چه مربوط به حسن و غب، و تمام تصدیقات کلی چه مربوط به هست و نیست چه مربوط به باید و نباید، و تصدیقات جزئی مربوط به هست و نیست را درک میکنه. پس قهرن یه قسم میمونه برای عقل عملی. عقل عملی اون قوه ایست که درک میکنه حسن و قبح جزئی را، یعنی درک میکنه تصدیقات جزئی را در بخش حکمت عملی، در بخش باید و نباید، و روی این حساب بهش میگن عقل عملی که کار از اون برمیخیزه. یعنی اگر انسان دست به کاری میزنه یا از کاری کف نفس میکنه و ترک میکنه، به خاطر این حکم خاصی است که عقل عملی کرده. پس لذا عقل عملیه، یعنی عقلی است که عمل از او نشأت میگیره. خب با این حالا ما این تفسیر اول رو اینجا گفتیم برای اینکه عبارت شیخ رو بخونیم. شما هم اگر دلتون خواست به همون شفا مراجعه میکنید ببینید اینه یا نیست. تا اینجا فعلا متوقف میکنیم، اون دوتا تفسیر بعد بمونه، چون یکی از تفسیرها تفسیریست که خواجه در شرح گفته. حالا ما اول متن رو برای این که بخونیم، ولی پیش از این که برسیم به اینجای عبارت شیخ، شیخ فرموده که تصنیف در اول این فصل، فرموده تصنیف قوای انسانی، نگفته تنویع قوای انسانی. این چیه؟ ما امروز فصل رو از آخر شروع کردیم، از آخر نه، یعنی بحثمون رو از آخر شروع کردیم. اگر میخواستیم مطابق کتاب پیش بریم باید اول اینو توضیح میدادیم. این فصل در چیه؟ در تصنیف قوای انسانیه. تصنیف قوای انسانی با تنویع فرقش چیه؟ میفرمان که اگه تقسیم رو یادتون باشه، تقسیم میشد به خود سه قسم: تنویع، تصنیف و چی؟ تفرید. احسنتم. تنویع چیه؟ تنویع این است که یک جنس را تقسیم بکنن به انواعش. قهرن حاصل تقسیم اموری هستن که ذاتن با هم چیان؟ مباینن. در تنویع که عبارت است از تقسیم جنس به انواع، مثل این که شما میگید که حیوان تقسیم میشه به انسان، فرس، بقر، یعنی جنس را به وسیله فصول مختلف تقسیم میکنن به انواع. حاصلش این میشه که این اقسام میشن چی؟ میشن امور مباینه در ذات، اموری که ذاتن با هم مباینن، ولی انواع مختلف نمیشدن. انسان یه ذاتی داره چون حیوان و ناطقه، فرس یه ذات دیگه داره برای اینکه حیوان و ساحله، برع و غر یه حیوان و خائره، بالاخره اینا ذاتاشون فرق میکنه ولی به جزء ذاته، ولی برای اینکه یه ذاتی با یه ذات دیگه فرق بکنه، همین که جزءش هم فرق بکنه، بالاخره این ذات با اون ذات شد چی؟ مباین. تصنیف چیه؟ تصنیف تقسیم جنس یا نوع به اصناف. این مثل چی؟ مثل این که تقسیم میکنید، فرض کنید انسان را به کاتب، اونی که نویسنده است، شاعر، شاعره، فقیه مثلا، فرض کنید فیلسوف، اینا چیزهایی هستن که عرضی هن. در حقیقت در تصنیف تقسیم میکنیم جنس یا نوع را به وسیله عرضی های خاص اخص به اقسامی. کاتب بودن یکی از عرضیات انسانه و خاص انسانه و همینطور شاعر و فقیه و فیلسوف، منتها اینا عرضی های خاص اخصن، چون عرضی خاص میتونه شامل باشه میتونه اخص باشه، خاصه دو رقم داریم، شامله و اخص. اینا چون اخصن باعث تقسیم میشن، یکی کاتب، یکی شاعر، یکی فقیه، یکی فیلسوف، به این میگن تصنیف. حالا دیگه به تفریدش هم کار نداریم، اونی که ما امروز به دردمون میخوره فرق بین تصنیف و تنویه. پس در تنوی اقسام حاصله چی هن؟ متباینن در ذات. در تصنیف اقسام حاصله ذاتن یکی هن. فرقشون در چیه؟ در عوارضه. حالا که این شد، میفرمان که شیخ در مورد قوای حیوانی میگفت انواع قوا، اما اینجا که اومده میگه اصناف قوا. چرا؟ بر من ها، برای اینکه اون قوا ذاتن با هم مباین بود. چرا ذاتن با هم مباین بودن؟ برای اینکه یکی کارش درک محسوسات بود، یکی دیگه کارش عبارت بود از حفظ بدون درک. یکی کارش درک معانی غیر محسوس بود، یکی دیگه کارش حفظ بدون درک بود، و پنجمی هم کارش چی بود؟ به خالات در اینا، به هم زدن و تجزیه و ترکیب اینا. کارش، کارها نشون میداد که خود اینا ذاتاشون با هم فرق داره. اما در مورد قوای انسانی، قوه عالمه و عاملش، هر دو چه کارن؟ تر درک میکنن، هر دوش هم درک میکنن در مسائل، یعنی عقل کارش درکه، منتها مدرکاتش فرق میکنه. اگه مدرکاتش تصورات کلی بود یا تصدیقات کلی بود یا تصدیقات جزئی بود که مربوط بود به حکمت نظری، بهش میگیم عقل چی؟ نظر. و اگر مدرکش تصدیقات جزئی بود که مربوط بود به حکمت عملی، بهش میگیم چی؟ عقل عملی. پس این دوتا قوه که عقل نظری و عقل عملی هستن، تفاوت ذاتی با هم ندارن، چون هر دوشون کارشون چیه؟ ادراکه، اونم ادراکی که مربوط هست به مفاهیم کلی، یعنی تصوراتش بالاخره کلیه، چه در اینجا چه در اونجا، چه در عقل نظری چه در عقل عملی، اون تصوراتی که به کار میره کلیه. خب وقتی اینطوری بود، پس بنابراین این دوتا رو دو نوع نباید گفت، اینا رو باید گفت چی؟ دوتا سن. در حقیقت یک ذاته، میخوان بفرمد یک ذاته، و اون کیه؟ همون نفس انسانی که هم اون تصدیقات رو انجام میده هم این تصدیقات رو. منتها چون این تصدیقات نوع دوم منشأ کار میشن و اون تصدیقات نوع اول منشأ کار نشدن، نفس انسان رو به اعتبار ادراک این تصدیقاتی که منشأ کار میشن بهش میگن عقل عملی، به اعتبار ادراک اون تصدیقاتی که منشأ کار نمیشن بهش میگن عقل نظری. در حقیقت یک موجود دو اعتبار داره و نه اینکه دو تا قوه است که ذاتن با هم مباین باشن، لذا تعبیر کردن به تصنیف. این تا اینجا. حالا اینو بخونیم تا ببینیم که بفرمند که اشارتون فصل دهم از فصول نمط سوم درباره قوای انسانیه. شیخ بفرمند و اما نظیر و حازت و اما نظیر و حازت تفصیل فی قوان نفس الانسانیه علا سبیل تصنیف، عبارت غلط ملازم. اما نظیر این تفصیلی را که ما در قوای حیوانی دادیم، نظیر اون رو در کجا بخوایم بگیم؟ در قوای نفس انسانی بگیم. اما اینجا دیگه علا سبیل تنویع نیست، علا سبیل تصنیف، به نحو تصنیف اگر بخوایم بگیم فهوه، نقطه، اینا بی خود میذاریم، فهوه این جواب اون اماست. نظیر این تفصیل در قوای نفس انسانی به نحو تصنیف، یعنی نه به نحو تنوی، فهو این است که ان نفس الانسانیت التي لها ان تعقل، اون نفس انسانی که قدرت تعقل داره، شأن او تعقل کردن درک کلیاته، لهو قوان، برای این نفس انسانی، بخشید جوهران لهو قوان، میگم چرا لهو مذکره، جوهران لهو قوان، خودش یه موجود جوهری است که برای این جوهر قوایی هست، قواش همین دوتا قوه است، قوه عقل نظری و عقل عملی، یا قوه عالمه و قوه عامله، قوه مدرکه و محرکه، و کمالاتون، و یه کمالاتی هم داره، اون کمالات حاصل این قواست. این قوا وقتی فعالیت کردن یه چیزهایی به دست میارن، اون چیزها میشه کمالات که به اینا میگن کمالات ثانیه، چون خود قوا، خود نفس کمال اوله، کارهاش اثرهاش میشه کمالات ثانیه. اقولو یورید و ذکر القوا التی یختص الانسان بها، میخواد ذکر بکنه اون قوایی را که انسان به داشتن اونها مختصه، یعنی انسان فقط اونها رو داره. این یعنی این که قوای خاص انسان ایناست، اما این معنی نیست که قوای انسان ایناست. قوای انسان خیلیه، همه قوای حیوانی و همه قوای نباتی، همه قوای انسان هم هستن. لذاست که حالا در بحث سعادت که انشالله آخر این کتاب هست مطرح میکنه، برای من اگه کسی بخواد به سعادت انسانی برسه باید در این دوتا قوا کامل بشه، و الا قوای دیگه اگه کسی بهش برسه اونم کمال هست، منتها کمال حیوانیه. این قواست که اختصاص به انسان داره. و انما قال علا سبیل تصنیف، بازم غلط نمیشه، چرا گفت به سبیل تصنیف، نگفت به سبیل تنوی، نگفت اینا دو نوع قوه ان، لأن القوى الحيوانية المذكورة كانت متباينة الذوات، برای اینکه اون قوای حیوانی که قبلا خوندیم اینا ذاتن متباین بودن. چرا؟ چون هر کدوم کارهای مختلف میکردن، لکونها مباد افعال مختلفه، چون اونا مبادی و فاعلهای افعال مختلف بودن. فکان تفصیلها علا سبیل تنویع، پس جدا کردن اونها به نحو تنویع بود، یعنی هر کدومشون یه نوعی از قوه بودن. اما و هازهی غیر متباینتن به زباد، این قوایی که مال انسانه اینا تباین ندارن در ذاتهاشون. چرا؟ چون همش همون خود انسان، نفس انسانه، از اون جهت که مدرک کلیات لکونها متعلقتن به ذات واحدت مجرده، چون این قوا تعلق دارن به یک ذات مجرد که کارش در که مجرداته، اون مجردات یعنی کلیات، برای اینکه بقیه ادراکات بالاخره یا حضور ماده درشون شرط بود یا خصائص ماده رو داشتن و لذا میگفتن مادی ان، خود این ادراکات و همه رو میگفتن مادی ان. ولی این نه، این قوا متعلقن مربوطن به یه ذات واحد مجرد که نفسه، که در حقیقت خود اون نفس دو اعتبار داره. فانما هی تختلف به حسب الاعتبارات التي هي بالقياس الى تلک الذات عوارض، همانا این قوا فرق میکنن بر حسب اعتباراتی که این اعتبارات نسبت به اون ذات ذاتی نیستن، عوارضن. وقتی عوارض شدن پس تقسیم به اعتبار چی شد؟ عوارض. تقسیم به اعتبار عوارض اسمش چی بود؟ تصنیف. برخلاف تقسیم به اعتبار فصول که ذاتی هن، تقسیم به اعتبار فصول اسمش تنویع بود. اما اینجا دو تا اعتبار برای نفس انسانیه، یه اعتبار این که چیزهایی رو درک میکنه که به کار میان برای عمل، مقدمه عملن، منشأ کار میشن، یکی هم چیزهایی درک میکنه که از اونها کاری بر نمیخیزه. خب این دو نوع درک، دو اعتباره برای این نفسه. میگه این دو قوه اختلافشون بر حسب اعتباراتی است که این اعتبارات نسبت به اون ذات مجرده که نفس انسانه عوارض او هستند. فکأنها اصناف، پس گویا این قوا اصنافن. چرا باز میگه گویا؟ چون اصناف باید متعدد باشن، این یه وجود دوتا اعتبار داره، پس حتی از اصناف هم رقیق تره. کأنها اصناف، اگه میگفتیم یکی مثلا شاعره، یکی کاتبه، یکی مثلا ناظمه، یکی شاعره، یکی غیر شاعره، اونجا دوتا بودن. اما اینجا چی؟ اینجا یک وجود دوتا اعتبار داره. این مثل اینه که یه آدمه هم شاعره هم کاتبه، اون تا به یه اعتبار میگیم شاعر، به یه اعتبار میگیم کاتب. فکأنها اصناف. خب بله، اون که دیگه نسبی روشنه. ولی کمالات المذکوره ها هنا، خب اینجا گفت لها قوان و کمالاتون، برای نفس قوایی است و کمالاتی. خب کمال، کمال اول داریم، کمال ثانی. کمال اول اونیست که حقیقت شی به اونه، کمال ثانی اون آثاری است که از اون حقیقت برمیخیزه. حالا این کدوماشه؟ میفرمند کمالاتی که در اینجا ذکر شده کمالات ثانیه است. کمالات ثانیه چیه؟ و هی افعال و هذه القوا، کارهایی که این قوا انجام میدن اونا میشه کمالات ثانی. نه نه، نفس به واسطه اونا. نفس، بله، ما کار ادراک رو کار نداریم، اونا خودشون کارهاشون چی بود؟ خود اونها موجوداتی بودن، مثل این بودن که یکی آشپز بود، یکی دفتردار بود، یعنید یکی می آورد، یکی ذخیره می کرد، یکی مثلا تحصیل می کرد، یکی صبح تا غروب می رفت دنبال تلاش، می آورد به این یکی می سپرد، اینا می زاشت تو انبار رو درش قلب می کرد. دو تا کار بودن. خود قوا ما کار نداریم به این که حالا بالاخره اینا همه در خدمت نفس بودن. بس اینه که این قوا آیا متباین بودن یا نه. اولا قوا غیر نفس بودن، چون الواحد و لا یستر منها الا الواحد، و ثانیا خودشون هم با هم تباین داشتن. اما اینجا این دوتا عقل که میگیم عقل نظری و عملی، اعتبارات چی هن؟ نفسن، یک وجود دو اعتبار. خب ندیم و همین این بله همینه، حقیقتش همینه. لذا گفته حقیقتش اینه که ما اون چیزایی که درک میکنیم بعضیشون مقدمه عملن، بعضیشون مقدمه عمل نیستن. اون قوه واحده را به اعتبار اینکه درک میکنه چیزهایی را که مقدمه عملن بهش میگن عقل عملی. همونو دوتا اسم، مثل یه آدمی که گفتیم هم کاتبه هم شاعر، هم شعر خوب میگه هم قلم خوبی داره، این نفس هر دو کار است. خب حالا که دادن، حالا فعلا به اون کسان به من اشکال نکنیم، ما داریم اون کاری که شده داره تقریم. فمنها قواها ما لها به حسب حاجتها الى تدبیر البدن. اول عقل عملی رو بیان میکنن، یعنی یکی از قوای اون نفس انسانی، اون قوه ایست که برای نفس هست بر حسب نیازی که دارد به اداره بدن. اداره بدن یعنی چه؟ اداره بدن یعنی که ها به دست بگی بوی بالا، ببر پایین، به پا بگی حرکت بکن، به سر بگی مثلا اینطوری ورزش کن، هر کاری که انسان انجام میده که این تدبیر بدن هم اخلاق رو شامل میشه، هم سیاست مدن رو شامل میشه، هم تدبیر منظر رو. چون هر کاری که انسان بخواد بکنه بالاخره با چی میکنه؟ با بدنش میکنه. پس تدبیر بدن یعنی کارهایی رو که نفس دستور میده به بدن انجام بده. حالا این کارها میتونه مربوط باشه به اداره، مربوط باشه به اخلاق یعنی به امور فردی، میتونه مربوط باشه به امور خانوادگی، میتونه مربوط باشه به امور اجتماعی. همه اینها تحت این تدبیر بدن داخله، چون بالاخره همه جا باید آدم کار بکنه دیگه. فمن قواها ما، اون قوه ایست که برای نفس است بر حسب نیازی که دارد به تدبیر بدن، که این قوه عقل عملی رو میگن اون قوه ایست که در حقیقت نفس به وسیله این قوه در مادون فعالیت میکنه، برخلاف اون قوه عقل نظری. قوه عقل نظری قوه ایست که به وسیله اون عقل نفس از بالا میگیره، چون در فلسفه مشا نفس که خلاق علوم نیست، نفس نسبت به علوم چیه؟ قابل. فاعلش کیه؟ عقل فعال. عقل فعال یه موجود برتری است که به اذن الله علوم را به انسان میده، پس انسان میشه منفعل در عقل نظری، منفعله. اما در عقل عملی چیه؟ فعاله. فعاله یعنی تأثیر میذاره در بدن، به وسیله اون ادراکات بدن رو به حرکت در میاره. بله.
از بالا نمیگه، از پایین.
نه، جزئیات نظری رو از اون کلیاتی که از بالا گرفته استنباط میکنه. خود این استنباط هم، حالا اینم باز صغرا رو چیدیم، کبرا رو هم آوردیم، نتیجه از کجا میاد؟ تولید، موافات یا اعداد. در منطق گفتن حق این است که چیه؟ اعداده. یعنی صغرا که نشست، کبرا که تو ذهن اومد.
صغرا از کجا گرفته؟ از بالا، از پایین؟
نه، صغرا رو که از پایین گرفته. صغرا رو کار نداریم، نتیجه ما میخوایم بگیم استنباط این نتیجه کار خود عقل نیست، ولی ما میگیم من استنباط کردم. این به خاطر اینه که یادمون میره که ما بکم من نعمتن فمن الله، هر نعمتی است که از خدا. این فهم عنایت الهیه، و این فهمی که ما گفتیم مربوط است به عقل نظری اینه، این که جزئی است که به توسط حواس گرفته، این نتیجه جزئی کار عقله و فهمی است که برای عقل حاصل میشه. چرا حفاظه از عقل فعاله؟ چرا؟ برای این که صغرا که نشست، کبرا که نشست، مسئله چیه؟ مسئله ایست که حالا نمیدونم در منطق خوندید سه نظره و بله، یه عده قائلند به اعداد، یه عده قائلن به موافات اشعری، یه عده هم قائلن به تولید. یه عده میگن خود صغرا و کبرا تولید کننده نتیجه است، یه عده میگن صغرا و کبرا تولید کننده نیست، معده. یه عده میگن حتی معدم نیست، بلکه یه گتره‌ای یه دفعه مطابق با فهم صغرا و کبرا خداوند متعال اشعری اینطوره دیگه. اشعری میگه همونطوری که آتش گتره‌ای میسوزونه، یعنی چنین آتش نمیسوزونه، آتش رو که روشن کردی خدا اون هیزم رو میسوزونه، مستقیما خود خدا مستقیما سوزاننده است. اینجا هم همینطور میگه، میگه اینجا وقتی اون مقدمات فراهم شد، خود خدا مستقیما بدون اینکه این نتیجه هیچ ربطی به اون مقدمات داشته باشه، شما لذا میتونی بگی هازا صدقون و کل صدقن قبیح، نتیجه بشه فهازا حسن. چون در مکتب اشعری دیگه عقل حاکم نیست، فقط اسم خودشونو گذاشتن اشعری از شعور. بالاخره فمن قواها، خیلی رفتیم بیرون، ما لها به حسب حاجتها الى تدبیر البدن، اون قوه ایست که برای نفس هست بر حسب نیازی که داره به تدبیر بدن، و این اون قوه ایست که تختصو به اسم عقل عملی. حالا اون قوه تعریفش چیه؟ تعریفش اینه و هی التی تستنبت، یعنی کارش فهمه ها. این اون قوه ایست که استنباط میکنه، اونتها فهمی که استنتاجیه، از یه صغرا و کبرای استنباط میکنه ها، استنباط میکند اون چرا که لازمه. خب اون چرا که واجبه، واجب در امور نظری هم داریم، مثل اینکه دو تا چهار تا ضرورتن، خدا موجود است به ضرورت. واجب در امور عملی هم داریم، از صدق و حسن. میگه واجب را فیما یجب ان یفعل، استنباط میکند واجب را، نه در امور نظری، واجب را در امور چی؟ عملی، در اون چیزایی که لازمه انجام بشه. خب انجام بشه چی باید انجام بشه؟ منال امور الانسانیه، از کارهایی که مربوط به انسانه، اموری که مربوط به انسانه. خب تستن به تو واجب را جزئیتن، استنباط میکنه اونی رو که لازمه به صورت جزئی، یعنی به صورت اینکه این کار لازمه، نه کل صدق حسن را استنباط میکنه. کل صدق حسن کار چیه؟ کار عقل نظریه. اونی که کار عقل عملیه عبارت است از اینکه هاذا صدق، هاذا حسن. از کجا استنباطش میکنه؟ از اینکه هازا صدقون، کل صدقن حسن، نتیجه میگیره هازا حسن. پس استنباط میکنه اونی رو که باید انجام داد جزئیتن، به صورت جزئی استنباط میکنه. لتتوسل بهی الى اغراض اختیاریه، تا برسه به وسیله این چیزی که استنباط کرده، به وسیله این الواجب، یعنی به وسیله این مستنبط، به وسیله این چیزی را که استنباط کرده، برسه به یه اهداف اختیاری. خب آقا استنباط که میکنه، استنباط یعنی استنتاج، استنتاج صغرا و کبرا میخواد. صغرا و کبراش چی هست؟ میگه من مقدمات، این من مقدمات متعلق به اون تستن به توست. استنباط میکنه اون چرا که واجب است برای رسیدن به اهداف اختیاری. اینو استنباط میکنه از چی؟ از یه مقدماتی که اون مقدمات در عبارت شیخ اومده سه جوره. یه جورش اولیه، اولی یعنی تصورش کافیست برای تصدیقش. العدل حسن، از ظلم قبیح، همونطوری که عقل در مورد حکمت نظری یه بدیهیات اولیه داره که تصور اونها کافیست برای تصدیقش، در حکمت عملی هم یه بدیهیات اولیه داره که تصورش کافیست برای تصدیق. به اینا میگن مقدمات اولی. اولی به همون معنایی که در منطق خوندید که یک فیف تصدیق بها، تصور خود قضیه. و زائعه، زایا یعنی مشهور. مشهور خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، مثل دیشب. اگه میخواستی با مردم همکاری نکنی یه وقت میگه کلاد رفت هوا. اینجا میگی هازا همراهی با مردمه و هر همراهی با مردم چیه؟ حسنه. اون وقت فهازا هست. این از مقدمات زائعه. مقدمات تجربیه، ممکنه یک کسی دینم نداشته باشه یا اونطور پابند به دین نباشه، ولی رسیده به این که درست کاری خوبه. او میگه که از صدقا هازا صدق و کل صدقن حسن. اون کل صدقن حسن رو از کجا به دست آورده؟ از راه این که تجربه کرده. خیلی این کفار که درست عمل میکنن برای این که اینو تجربه کردن که این بهتره براشون، برای نفع همین مادیشون، چون اونا سعادت رو در همین التزازات مادی و استعمار دیگران میدونن. خب میگه از مقدمات اولیه و زائعه و تجربیه، آقا اینا که مال اونیست. میگه و باستعانت من العقل نظری، با کمک گرفتن از عقل نظری. یعنی چه؟ یعنی این مقدمات اولی و زائعه و زائعه یعنی مشهور و تجربی، اینا مال کیه؟ مال عقل نظریه که این از اونا کمک میگیره. یه باستعانتن بالعقل نظری فی الرأی کلی، کمک میگیره از عقل نظری در اون رأی کلی، یعنی در اون تصدیق کلی، در اون حکم کلی. یعنی اون کل و صدقن حسن کار چیه؟ کار عقل نظریه. الا ان تنتقل بهی الالجزئی، از اون استعانت میگیره برای اینکه منتقل شود به وسیله این رأی کلی به اون جزئی که مهدفه، که هازا حسن. اون وقت هازا حسن مقدمه عمله، برخلاف کل و صدقن حسن. کل و صدقن حسن چون کلیه نمیتونه مقدمه عمل بشه، لذا درک کل و صدقن حسن رو بهش نمیگیم عقل عملی، اما درک هازا حسن رو بهش میگیم عقل عملی. این فرمایش شیخه. عرض کردم اینو در شفا مقاله 5 فصل 1 صفحه 184 طبع مصر از سطر 9 به بعد شروع میشه. اینو ملاحظه بفرمایید، اینطوری که ما تفسیر کردیم مطابق با فرمایش شیخ در شفاست و ظاهر عبارت در اینجا. السلام علیکم.